قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. برنامه امت واحده رو انشالله میبینید و ملاحظه میکنید. امید است که انشالله برنامه مطلوب نظرتون واقع بشه. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مبلغی هستن که در خدمتشون هستیم و انشالله مطالب و مسائلی که البته ریشه پایه و اساس امت واحده رو منعقد میکنه بیان خواهند کرد. من خلاصه ای از مباحث جناب استاد رو که در هفته گذشته عرضه شده جهت یادآوری عرضه میکنم و تقدیم میکنم. حالا اگر نواقصی هم در بیان من بود تصحیح میکنم استاد عزیز و بعد انشالله بحث رو کامل میکنن تا مباحث امت واحده از نظر فکری نظری و انعقاد مباحث علمی کاملتر بشه و بتونه یک بنیه و اساس علمی رو به خودش اختصاص بده. در مورد نقش راهبردها جناب استاد در بحث وحدت و تحقق امت اسلامی بسیار تأکید کردن و اون رو پر اهمیت دونستن و البته فرمودن که نقش راهبرد در امور کلان بسیار کارآمد، اساسی، لازم و مهم هست و فرمودن که اگر تلاش‌های معطوف به هدف بر اساس راهبرد قرار نگیره، هر کاری که باشه بالاخره عقیم میمونه و داشتن راهبرد از منطق‌های بزرگ قرآن کریم هم هست. البته راهبردها تأکید فرمودن که توسط شرایط زمان تغییر میکنه و چالش‌ها امکانات میتونه در اون راهبردها تأثیر بذاره و اونها رو متحول و متغیر بکنه. چند تا راهبرد رو مطرح کردن، از جمله راهبرد حضرت موسی علیه السلام در مواجهه با فرعون هست که خود این هم باز به چند تا راهبرد تقسیم میشه. یکی از راهبردهایی که حضرت موسی در قبال فرعون دارن اینه که ابتدا علارغم اینکه با مردم سر و کار دارن اما به کاخ فرعون میرن، چون این فرعون هست که مردم را به محاق برده، اونها رو به ذلت و استخفاف کشونده و در واقع هویت انسانها رو مسخ کرده در حدی که از مردم هیچ کاری ساخته نیست. لذا دربار فرعون اگر فتح بشه دیگه سایر جاها هم به تبع تأثیرات فوق‌العاده‌ای که اون دربار داره فتح خواهد شد و این راهبرد مهم حضرت موسی علیه السلام هست که ضمن اینکه مردم رو در نظر میگیرن و با اونها مرتبط هستن اما به سراغ فرعون میرن. راهبرد دوم که فرمودن اینه که حضرت موسی علیه السلام با سخنی نرم و لین با فرعون سخن میگن و به فرمایش زیبای قرآن کریم فقولا له قولا لینا را همراه برادر خودشون مراعات میکنن. البته یه تفصیلی دادن که من اشاره میکنم و اون این که وقتی که با فرعون مواجه میشن یک وقت این که قول لین باید داشته باشن، قول ملایم و لطیف و خوبی با او باید داشته باشن، شاید از باب این باشه که به هر حال فرعون حق پدری برای حضرت موسی دارن، در دربار فرعون حضرت بزرگ شدن و حضرت از این جهت باید احترام او را حفظ بکنن. اگر چنین مسئله‌ای باشه دیگه این یک مسئله اخلاقی است که به جای خود هم بسیار پر اهمیت هست. اما تفسیر دیگری در این مطلب وجود داره، اینه که فرعون بحث تربیت و پرورش حضرت موسی نیست، بلکه بحث این است که فرعون با مردم در کمال غلظت و بیرحمی برخورد کرده و جز خشونت و تندی در رفتار او وجود نداشته و نبوده. حالا اگر موسی علیه السلام بیاد با او از شبت که برخورد خشنی بکنه، تفاوتی بین رفتار او و فرعون نخواهد بود و فرق او با فرعون مشخص نمیشه و اصلا این غلظت و تندی برخورد مانع نفوذ حضرت به دربار خواهد شد. بنابراین حضرت از این راهبرد استفاده میکنه و فرعونی رو که در رأس هرم حکومت هست و تا پایین با همه مردم با خشونت و تحقیر برخورد کرده، خارج از منطق و اخلاق و انسانیت با انسانها مواجه شده و نوعی خفت و زاری و خاری رو بر مردم مسلط کرده، حضرت با رأس این هرم یعنی با فرعون مواجه میشه و به حال کسی رو که باعث ارتعاش در جامعه شده او رو هدف قرار میگیره و این شبکه عنکبوتی رو به لرزه در میاره و این راهبرد میتونه تأثیرات خاص خودش رو بگذاره. البته باز یک اشاره خیلی ذی قیمتی داشتن و اون اینکه تنافی و به حال تعارضی بین راهبرد از شبت که راهبرد و اخلاق وجود نداره و اینها قابل جمع هستن. در مجموع همین راهبردهای حضرت بود که فرعون رو به زانو در آورد. اون کسی که اینقدر برحال حالت تفرعون داشت که با کسی مواجه نمی شد و کسی رو به حساب نمی آورد، اما حاضر به گفتگو شد و حتی حاضر شد از موسی علیه السلام بپرسه که آیا با سحر خودت اومدی که ما رو از سرزمین خودمون بیرونمون بکنید و حتی در مقابل حضرت قرار بگیره و بگه که فلنأتین نکه به سحر مثله و از ساحران کمک بطلبه. روشنه که اگر حضرت با خشونت با او برخورد میکردن و از این راهبرد ملایمت و ملاتفت و لین صحبت کردن استفاده نمیکردن، به هر حال کار به اینجا نمیرسید که فرعون تسلیم بشه و حاضر بشه که حتی تن به معجزات حضرت موسی بده. اشاره مهمی که باز جناب استاد داشتن اینه که حالا ما در مجموع امت اسلامی هم باید از این قول لین به عنوان یک راهبرد استفاده بکنه و علاوه بر اون البته میتونه از آن به عنوان یک امر اخلاقی هم بهره‌مند بشه و به ویژه از نقش راهبردی این لین برخورد کردن، خوب برخورد کردن، ملاتفت داشتن در ارتباط امت باید غافل نشیم. حالا به خصوص جایی هم که مشکلات امت به جز با استفاده از این راهبرد حل نمیشه. به هر حال استاد عزیزمون 3 راهبرد قرآنی رو مطرح کردن: راهبرد بلقیس و ادبیات و نگاهی که داشتن، راهبرد رفتن حضرت موسی به دربار که فرعون رو به هر حال مد نظر قرار میدن و به سراغ او میرن، و راهبرد سوم لین و ملاتف با ملاتفت برخورد کردن با فرعون هست که تأثیرات خودش رو میگذاره و قرار شد که انشالله راهبردهای دیگری هم که لازم هست بیان بکنن و بعد اینها الساق بشه و الحاق بشه و تبیین بکنه بحث امت واحده رو به عنوان زیر ساخت ها و بتونیم هرچه بیشتر بهرمند بشیم. جناب استاد در خدمت هستیم که پس از گزارش الکلما انشالله بحث رو کامل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر از توضیحاتی که دادید و خلاصه ای از بحث پیشین رو ارائه فرمودید. قول داده بودیم که 5 راهبرد از راهبردهای قرآن رو بیان کنیم و بعد از اینکه این 5 ارائه شد برگردیم به بحث وحدت اسلامی و ببینیم در قرآن چه راهبردهایی برای وحدت اسلامی مد نظر قرار گرفته است، اون راهبردها رو بیان کنیم. طبیعتاً راهبردهایی که برای وحدت اسلامی ارائه می شود راهبردهایی که به تناسب زمان باید انتخاب کرد، ولی اصول آن و چارچوبه های آن رو از قرآن میشه استخراج کرد. این 5 راهبردی که 3 بیان شده و 2 بیان میشه، اینها راهبردهایی که هر کدام در یه زمان خاصی رخ داده و از این راهبردها استفاده میکنیم که حرکت انبیا در زمانهای متنوع و مختلفی که هر کدام میزیستند بر اساس یه راهبرد بوده، چون راهبرد گره خورده به زمان و نمیشه راهبرد رو از زمان جدا کرد. ولی در ارتباط با وحدت اسلامی ما اصول راهبردها رو طبعا باید دست بیاریم، چون در هر زمانی ما باید و متخصصانمون و تصمیم گیرانمون و عقلاء دو طرف و شخصیت‌های سیاسی و غیر سیاسی شیعه و سنی میباید به تناسب زمان، البته با الهام از اون اصول، بیان و راهبردهایی رو اتخاذ کنند. لذا فرق هست بین راهبردهایی برای وحدت که از قرآن میخوایم اتخاذ کنیم یا انتظار کنیم با راهبردهایی که انبیا داشتن. راهبردهایی که انبیا داشتن چون هر کدوم در زمان خاصی بودن یه راهبردی رو اتخاذ کردن. بله. خیلی روشن قرآن رو حکایت میکنه، مثلا فرعون این راهبرد رو داشته و تحت عنوان راهبرد هم نیست، اما فعل اونها و رفتار اونها با یک سیاست خاصی بوده، اون سیاستی میشه راهبرد. اما راهبردهایی که برای وحدت اسلامی میخوایم برشموریم، این راهبردها اصولش در قرآن هست، چون راهبرد با توجه به شرایط زمان باید به دست بیاری. راهبرد چیزی ثابتی نیست، چیزی که همیشه ثابت باشه که راهبرد نمیشه، چیزی که در همه زمانها به صورت علی‌السویه و یکسان جریان و سریانی داشته باشه اصلا راهبرد نیست. اون رو نباید راهبرد به حساب آورد. راهبرد با تغییر زمان و با تبدل شرایط زمانه، حالا این شرایط زمانه چه فرصت‌های موجود در آن شرایط، چه چالش‌های موجود در آن شرایط، با تبدل شرایط زمانه راهبردها کم و زیاد می‌شوند و دچار یک تغییراتی پیدا می‌شوند، دچار تغییراتی می‌شوند که بعد اون تغییرات رو اون تصمیم گیران و سازندگان تصمیم، اونها این راهبرد رو شناسایی بکنن و اتخاذ کنن برای رسیدن به اهداف. بذارین فرق رو من گفتم قائل باشیم بین این دو مقوله، راهبردهای موجود برای انبیا در گذشته، راهبردهایی که برای وحدت قرآن میخواد ارائه کنه، اصول این راهبردها رو ارائه میکنه. اینکه حالا خیال کنید که قرآن میاد راهبردها رو ارائه میکنه، اصولش رو، چارچوبش رو، شرایطش رو، قیودش رو، اهمیتش رو، اینا رو ارائه میکنه و این ماییم که با استخراج اون اصول بعد میایم سراغ زمان کنونی، شرایط سیاسی و اقتصادی و وضعیتی که در منطقه میگذره، همه اینا رو اتخاذ میکنیم به یه راهبرد میرسیم. البته اشتراک بین راهبردها همیشه وجود داره که ممکنه راهبرد در این زمان با راهبرد دو قرن در دو قرن پیش یا راهبرد در دو قرن آینده اشتراکاتی وجود داشته باشه، اما اون حاصل نهایی و صورت نهایی که پیدا میکنه و چارچوب خاص پیدا میکنه، اون به تناسب زمان باید انتخاب بشه. خب برگردیم به اصل بحثمون. بنا شد دو تا راهبرد دیگر رو هم بیان کنیم که این راهبردها در قرآن هست. یکی راهبردهایی است که حضرت ابراهیم علیه السلام اتخاذ کردن در حرکت اجتماعی توحیدی خود. میدونید که ابراهیم علیه السلام از پیغمبران بسیار فعال بوده است و پیامبران دیگر به نحوی به او انتماع و انتساب پیدا می کنند و او حضرت ابراهیم صلوات الله و سلامه علیه و علی نبینا و علی آله و علیهم السلام، حضرت ابراهیم آیاتی که درباره اون حضرت آمده و فعالیت هایی که داشته، آیات بسیار گویا، رسا، قابل استفاده برای اجتماع ما و فعالیت‌های اجتماعی ما، فرهنگی ما، توحیدی ما، انسانی ما، عدالت‌خواه ما، آرمان‌خواه ما، وحدت‌خواه ما. حضرت ابراهیم یک گنجینه ایست رفتار اون. این گنجینه رو کمتر به سمتش و شناسایی شفتیم. یه بخشی از آن گنجینه چیزیست که امروزه اسمش راهبردها و سیاستها شده است. راهبردها و سیاستهایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داشته است. یکی از راهبردهای ابراهیم علیه السلام این بودی که تمرکز بر نمادهای اجتماعی می کرده است. نمادهای اجتماعی. بعضی از امور هستند که اینها در جامعه وقتی استقرار پیدا میکنن یه حالت نمادین به خود میگیرند. منتها حالتهای نمادین گاهی خونساست. ممکنه یه چیزی در جامعه نمادین باشه، فقط مایه دلبستگی باشه. اما یه وقت این حالت نمادین یا وضع نمادین یا شیء نمادین این منبع الهام، منبع جوشش فکر، منبع جوشش یک همبستگی رو به تزاید در جامعه، یا منبع شروع و شکلگیری و تقویت وحدت اسلامی، نماد اصولا در جامعه یه امر بسیار مهمی است و جامعه نمیتونه بدون فرصتهای نهفته در نمادها به اهداف خودش برسه. بخشی از این نمادها ممکنه مشمول سیاست قرار بگیره، یعنی یک سیاستی، راهبردی را اتخاذ کنیم بریم به سمت ایجاد یک نماد یا تقویت یک نماد. چون نماد اصولا یک شاخصی است در مقابل چشمها، در مقابل نسلها، در مقابل مجموعها، در مقابل اقوام در یک جامعه. مثلا پرچم نماد است. خب این نماد اگه تمرکز کردید بر تقویتش، خب اقوام همه ذیل اون جمع می شون. بعضی از امور حالت نمادین دارن. این نمادین بودن یک شی یا یک نهاد یا یک وضعیت خیلی تأثیر میذاره در ایجاد همبستگی، یا گاهی حتی منبع جوشش فکر میتونه قرار بگیره. یعنی اندیشه ها و فکر ها بر اساس نمادی، یک وضع نمادی شده، ممکنه تقویت بشه. ابراهیم علیه السلام به جنبه های نمادین خیلی توجه میکرد. این شاید در رفتارهای هیچ پیغمبری به اندازه ابراهیم که در قرآن منعکس شده است به این مسئله نماد توجه نشد. حالا اون داستان معروفش رو میشود به عنوان یک مثال آورد. فجعلهم جذاذن الا کبیر لهم لعلهم الیه یرجعون. این داستان همون بت است. شما موقعیت حضرت ابراهیم رو در نظر بگیرید. اون موقعی که رفت بت رو شکست، آیا یک شخصیت معروفی بود؟ نه. در چه سطحی بود؟ یه جوان بود. یه جوانی که شاید پدرش و یه عده خیلی خاصی و کمی او رو میشناختن. رسالت خیلی بزرگ، رسالت توحیدی، حتی رسالت یک رسالت تاریخی، رسالتی که حتی انبیاء دیگر هم از این حرکت ابراهیم بعدها انتفاع پیدا میکنن و او مؤسس ملت ابراهیم میخواهد باشد. خیلی حرکت بزرگی، خیلی حرکت اساسی است. وقت شما در نظر بگیرید یه جوان ناشناخته‌ای که یک عده اندکی و کمی او رو میشناسند، حالا میخواد این رسالت بزرگی که هم برای اون جامعه ایجادش یک امر بزرگ است، هم در بستر تاریخ ایجاد اون یک حرکت بسیار اساسی و بزرگ است، رو میخواد چنین رسالتی رو به انجام برسونه. انجام این رسالت به نظرتون چگونه باید باشه؟ هدف پس چیست؟ هدف ایجاد یک گرایش توحیدی، ایجاد یک دین و استقرار یک دین حنیف در جامعه. رسالت و هدف خیلی بزرگه. راهبرد حضرت برای رسیدن به این هدف خیلی بزرگ، اونم با توجه به فرصتها و چالشها. بزرگترین چالش این بود که اون ناشناخته بود. اصلا نظم کنونی آنگونه ای زمان نمرود اجازه نمیداد یک جوانی بتونه رخنه کنه، نفوذ پیدا کنه، حرف بزنه یا حتی حرفای اولیه‌شو بشنون. این وضعیت اینجوریست. از چالش خیلی بزرگه. چالش این است که اون نظام دربسته سربسته است. فرسنگ‌ها فاصله دارند از این که بخواهند حتی تشکیک در باورشون داشته باشند. چه رسد به این که بیایند به سمت یک باور جدید یا فرو ریزاندن اون باورهایی که داشتن. خیلی حرف سختی است. یه جامعه‌ای که نظام حاکم بر اون از حیث سیاسی و اقتصادی و اعتقادی نمرودی باشد، بسته باشه و به گونه‌ای باشه که کمترین تشکیکی زمینه نیست در آن جامعه، تشکیک نسبت به باورهای موجودشان. تو این جامعه یه جوانی حالا میخواد بیاد حرف بزنه، یک هدفی رو محقق بکنه. به نظرتون باید چه کار بکنه؟ یکی از سیاست‌های و راهبردهای متخذ از سوی ابراهیم علیه السلام این بود که بیاد تمرکز بر ایجاد نمادهایی بکنه که این نمادها خود منبع جوشانی برای اندیشیدن. اولا بردن ابراهیم علیه السلام در یک جایگاه اجتماعی نیرومند و مطرح و فعال و درگیر با همه اون نظام فکری و اعتقادی، ثانیاً یک سیاست تمرکز بر نماد بود. اگر صلاح میدونید یه فرصتی بگیرید که ما فصل بعدی رو با دیگه توضیح این نماد شروع کنیم.
بله خیلی خوب، انشالله که بتونیم حالا با مرور این بحث ها و همین بحث نماد ها که مطرح کردن و اون منزلت که هم که حالا حضرت ابراهیم علیه السلام دارن و چقدر الهام بخشه، زمینه های حد اکثری مباحث امت واحده رو داشته باشیم. سری با تو فرمان میزنیم، انشالله با آمادگی بیشتر بخش دیگری رو پیگیری خواهیم کرد و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با برنامه خودتون امت واحده همراه باشید.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبور وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوّع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا
أبقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
سروران عزیز و بزرگوار، بینندگان محترم، بحث امت واحده رو میبینید و در این بخش هم ادامه بحثی است که در جلسات مکرر و متعددی که خدمت استاد مبلغی بودیم بر حال مباحث پیش زمینه ساخت، زیر ساخت و پر اهمیتی که منجر به تحقق امت واحده میشه رو مطرح کردن و در این جلسه هم حالا اون راهبردهایی که از سیره و روش انبیا به دست میاد در مورد حضرت موسی علیه السلام به دو تا راهبرد قبلا اشاره کردن و همکنون بحث ابراهیم علیه السلام و راهبرد ایشان که حالا بحث نمادها رو مطرح کردن. و فقط من اشاره بکنم که امروز ما دانشمندان بزرگی در ساحت اندیشه و علم کتاب‌هایی نوشتن به این عنوان که ما در جهان نمادها زندگی می‌کنیم و اینقدر نمادها میتونن مؤثر باشن. حالا این بحث استاد باز کردن دیدم که چقدر میتونه به مسائل امروزین ما هم اشاره داشته باشه و این نمادها و سمبل‌ها چقدر امروزه پر کارآمد هستن و پرکاربرد هستن و این شیوه رو حضرت استفاده میکنن، حضرت ابراهیم، برای اینکه یک راهبردی عملی بشه. جناب استاد در خدمت هستیم که نقیصه مطلبی که گفتم اگر هست اصلاح بفرمایید، این بحث انشاءالله کامل بشه.
بر درست است همطور که فرمودید، امروز نمادها خیلی تأثیر میگذاره در ایجاد حرکت در یک جامعه و یا انتقال یه اندیشه، اونایی که با گردشگری آشنا هستن، خیلی از کشورها در این فضای جلب و جذب گردشگری با تکیه بر نمادهای افکار خودشون رو و نگاه خودشون رو و فرهنگ خودشون رو منتقل میکنن. حتی گاهی از اوقات یک یادبود و میدان و یا حتی یک ستونی رو که ممکنه ایجاد بکنن با یک معنایی و با افکاری، این یه حالت نمادین به خودش میگیره و میبینید از این رهگذر تأثیرات مهمی رو و افکار مطرح برای اون مجموعه یا اون قوم یا هر کشور، میبینید از این طریق افکاری منتقل میشه، نگاهی منتقل میشه. بنابراین نماد امروز بستگی داره، نمادها در یک سطح نیستن، بعضی از نمادها به گونه ای هستن که میتونه شیعه و سنی رو در یه مسیر قرار بده. حالا بعدها در بحث راهبردها خواهیم گفت که اصلا نماد شیعه و سنی، نماد خیلی فیما بینشون برقراره، ولی به شدت این نمادها تضعیف شدند، نمادهای مشترک تضعیف شدند. هر کشوری نمادهای اختصاصی خودش رو خیلی بلند کرده است، هر مذهبی باید هم بکنه، منتها نه بلندتر از نمادهای مشترک، چون نمادهای مشترک ضامن سایر نمادهاست. نمادهای دیگر در فقدان اون نمادهای مشترک گاهی تقابلهایی بین این نمادهای دو طرف ایجاد میشه و یا آسیبهایی پیدا میکنن در فضاهای امروزی. از ناحیه نسلها ممکنه مورد بیتوجهی قرار بگیرن. نماد بسیار مهم است و نمادها هم در یه مرتبه نیستن. گاهی نمادها مذهبی هستن، گاهی ملی هستن، گاهی مربوط به یک شهر هستن، مربوط به یک میراث تاریخی هستن، گاهی نمادها علمی هستن، گاهی نمادها میتونه در فضای گردشگری حرف اول رو بزنه. نماد رو باید خیلی جدیتر گرفت. و ابراهیم علیه السلام سیاست او با اینکه یک جوان تنها بود، حتی پدرش هم باهاش نیست، با حساب کنید یک شخصیتی اونقدر تنهاست که حتی پدر او هم با او همراه نیست و او باید بخشی از فعالیتش رو معطوف و متوجه کنه به اینکه پدر رو بیاره به این سمتی که و راهی که و نسخه‌ای که او میخواهد بپیچد و میخواهد عرضه بکنه به جامعه. خب یه جوانی میاد میبینه خب مردم روی بت‌ها تمرکز کردن، در بین این بت‌ها یک بت بزرگتری است که اون نماد بت‌هاست و بزرگ بت‌هاست. خب همین رو، این سوژه رو میگیره. قدرت ابراهیم علیه السلام این است که نماد در اختیار تفکر بت‌خانه‌ای و بت‌پرستی رو از اونها گرفتن و بار معنایی رو روی اون نهادن و اون رو تبدیل به یک نماد معنوی کردن و اون رو تبدیل به یک نماد تاریخی کردن و اون رو تبدیل به یک نماد برای هجوم به افکار بت پرستی کردن، این کاری است که ابراهیم علیه السلام کرده. یعنی تا قبل از کار ابراهیم اون بت بزرگ نماد تقویت اون بتخانه بود، هر که می اومد اون رو می دید، او بود که معنا میداد به بت‌های دیگه، اون بود که جلا و اون رنگ بت‌خانه‌ای رو در چشم اون بت‌پرست‌ها و اون مجموعه و اون نظام شکل میداد. اون رو گرفتن و تبدیل کردن به یک نماد توحیدی، خیلی کار مهمی است. این راهبرد، این نگاه چقدر نگاه دقیقی بوده، همونطور که در قرآن هم منعکس است. فجعلهم جزازن، اون بت‌ها رو جزاز کرد، خرد کرد، خرد کرد، قطعه قطعه کرد. الا کبیر لهم، اون بت بزرگ رو نگه داشت، اون نماد بود، این نماد رو باید نگه داره. لعلهم الیه یرجعون. خب این کارو کرد و بیرون رفت. یه دفعه در شهر خبر پیچید که بتخانه کسی رفته است، همه بت‌ها را شکسته است، یه دونه بت رو نگه داشته، اون بت بزرگ نگه داشته. شاید به نظر اونها می آمد که این جوانی که این کار کرده در مقابل اون بت کرنش کرده است، اون بوتو دیگه نمیخواسته بشکند، چون بوتو بزرگ است، اصل است، اساس اوست. اینا خرده بوت بودن، کوچیک بودن، شاید مثلا تحلیلای مختلفی میکردن این کی بوده اولا و چرا این کار کرده، چرا اون نگه داشته. خب شاید از یه طرف هم خوشحال بودن اون بوتو بزرگ نگه داشته شده، چون اصل و اساس است، اونه که روح به اینها میدهد. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، این چه کسی است که این فعل و این رفتار و نسبت به آلهه ما انجام داده است؟ او یک انسان ستمگری است. لمن الظالمین. قالوا سمعنا، اونایی که آشنا بودن گفتن سمعنا فتن، ما یک شنیدیم، یه جوانی است، البته خیلی اون موقع جایگاه اجتماعی نداشته، در حد یه جوان بوده، یه جوانی که مثلا باید بگن شنیدیم، اگه مطرح بود که نمیگفتن شنیدیم. این فرق میکنه با حضرت موسی. حضرت موسی وقتی اومد رفت به دربار، همه عالم و آدم و اون موقع میشناختنش. اما یه جوانی است که از غار اومده، چون اونجا بوده است، آمده ناشناخته است. قالوا سمعنا، خود این سمعنا نشون میده که جایگاه حضرت ابراهیم یه جایگاه رفیع نیست، یه جایگاه معروف و مشهور از حیث اجتماعی، از حیث الهی که تاریخی است، پدر در واقع حرکت انبیا هست. سمع نافتن که اون در واقع یقال له ابراهیم، اسمش ابراهیم است، گفته میشه اون بهش گفته میشه ابراهیم. قالوا فاتوا به على اعین الناس، بیاریدش، چون این خیانتی به نظرشون به همه مردم بوده، گفتن بیارید او رو در مقابل اعین الناس، در مقابل چشمهای مردم قرار بدید. بعد سوال کردن انت فعلت هذا بآلهتنا، تو این کارو کردی یا ابراهیم، اون موقع اسمشو به کار گرفتن، یا ابراهیم شما این کارو کردید. ابراهیم اینجا علیه السلام موقعشه که اون جنبه نمادسازی توحیدی رو دیگه آغاز کند و اون کاری که کرده است رو معنای اجتماعی بهش ببخشد. تا حالا یک کار شخصی بوده است، معلوم نیست چیست، همه ابهام است، هرچی هست ابهام پیرامون این کار است. قال بل فعله کبیرهم، این کبیر اینها بوده که این کار کرده، اون بزرگه. هادا فسألوهم ان کانوا ینطقون، تا اینو گفت اینجا یه دفعه اولین ترک و اولین رخنه و اولین شکاف و اولین ضربت بر اون چارچوب و اون نظام اعتقادی و باور مردم ایجاد شد با یه کار نمادین. حالا اگه همین رو به شکل سخندانی میگفت که گوش نمیداد، اما چون نمادی ایجاد کرده، این نماد معنا میدهد، فکر میدهد، چشمهای مردم رو به خود جلب کرده است، تمام حواس مردم به این نماد معطوف است. از قدیم و ندیم به این بت بزرگ نگاه میکردن، حالا هم نگرانن ببینن چرا این اطراف بت شکسته شده، خود او شکسته نشده. یعنی رفتن تو فضای مردم، بر نماد مردم، نزد مردم تکیه کردن و اون رو فعال کردن و اون رو تبدیل کردن به یک جریان فکری، این کاریش که حضرت ابراهیم علیه السلام کرد. اینجاست که قرآن میفرماید فرجعوا الی انفسهم، این مردمانی که حضرت ابراهیم این منطق رو در برابر اونها به کار گرفت، رجعوا الی انفسهم، اینا بازگشتند به انفس خود و وجدانهای خود. این اولین حاصل کار حضرت ابراهیم علیه السلام بود. اگه میخوایم بفهمیم نماد چقدر تأثیر داره، به این آیه فرجعوا الی انفسهم که با فاء تفریع آمده است، یعنی چون این کار کرد، فرجعوا الی، اینقدر نماد مهمه که به درون انسان‌ها نفوذ پیدا می‌کنه و منبع الهام و فکر و اندیشه می‌شود. فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، به خودشون گفتند که حقیقتاً شما ستمگران هستید. قبلا گفته بودن این جوان لمن از ظالمین، او ظالم است، حالا چنان بازگشته اند و چنان به خود آمده اند و چنان وجدان آنها بر اون جلسه اونها و نگاه اونها و اندیشه اونها و داوری اونها و قضاوت اونها و محاکمه اونها نسبت به ابراهیم سیطره افکنده است که گفتند انکم انتم الظالمون، شما ظالم هستید، شما ستمگرید. خب این حضرت ابراهیم با یک کار بدون یار و یاور، اما رفتن و استفاده از یک موقعیت و فرصت اجتماعی نمادین بهره گرفتن، این رو به انجام رسانید. این کاریش که ما میبینیم. خب این سیاسته. یعنی ابراهیم میتونست این حرکت توحیدی خودش رو بدون راهبرد انجام بده، میشد با راهبرد انجام بده. حالا که میخواد راهبرد انجام بده، راهبرد مثلا فرض کنید راهبردهایی که پیامبران دیگر انجام میدادن اونا رو انجام بده، تأثیری نداره. راهبرد باید متناسب با اون شرایط باشه. متناسب با اون شرایط چی بوده؟ اونها بت پرست بودن، یه بتخانه داشتن، میاد و از اونا استفاده میکنه. خب با یه بتخانه طرف شدن مگه سهل است؟ چون نظام محور نظام اعتقادی مردمه. این که شما بیاید و یه حرکتی رو اتخاذ کنید که بتونید در کمترین فرصت با دست خالی کل این مجموعه مردم رو به یه نقطه‌ای برسانید که رجعوا الی انفسهم اولا و ثانیا بگویند که شما ستمگرید نه او ستمگر است، این کاریست که بر اساس یه حرکت تحت یک راهبرد دقیق و حساب شده که من اسم این راهبرد میذارم راهبرد تمرکز بر نماد. سوال خاصی دارید؟
حالا دیگه وقت شریف شما رو نمیگیرم، ولی به نظر میاد که هیچ نهضتی، هیچ انقلابی، هیچ حرکتی بالاتر از این نیست که انسانها رو به وجدانشون، به فطرتشون برگردونیم و یک درک ملموسی داشته باشن. من اینو به جرئت میتونم بگم همین امروز اگر ما از بحث وحدت امت یک درک اینجوری در درونمون ایجاد بشه، قطعا مصداق فرجعوا خواهیم شد و هر کسی به نحو احسن قیام خواهد کرد، انقلاب یعنی اقدام خواهد کرد که این وحدت زودتر و بهتر محقق بشه.
فرمایش خوبی رو میفرمایید که من در بخش سیاست ها میخواستم این رو بگم که اصولا یک سیاست که ما در ارتباط با وحدت اسلامی باید داشته باشیم این است که ما خواستگاه های وجدانی و فطری، حالا چه وجدان انسانی چه وجدان اسلامی مسلمانان، چون ما دو نوع وجدان داریم، یک وجدان انسانی داریم با قطع نظر از این که مسلمان هستیم، این وجدان رو همه دارن، مثل وجدان به دنبال دوستی و راستی. خب یک وجدانی ربطی به مسلمانان نداره، همه دنبال راستی هستن. یک وجدان هم داریم که در اثر آموزه های دین شکل گرفته است. امت اسلامی هم پایه و جایگاهی در وجدان انسانی داره، چون امت هست یه مجموعه است، و هم مهمتر از اون در جایگاه و خواستگاه وجدان اسلامی داره. یکی از راهبردها یا مجموعه ای از راهبردهایی که ما برای وحدت اسلامی که حالا بعداً توضیح بیشتری خواهیم داد باید اتخاذ بشه این است که ما راهبردهامون به سمت فعالسازی وجدان انسانها اونجا رو جلب کنیم و جذب کنیم. حرفای خاص نزنیم، حالا چه شیعه چه سنی، حرفای کلی که قابل فهم و تحمل نیست یا قابل شنیدن نیست یا هضم ناپذیر است نزنیم. ما همیشه حرکتی رو برای وحدت اسلامی و شعاری رو برای وحدت اسلامی و چارچوبی رو برای وحدت اسلامی و رویکردهایی رو برای وحدت اسلامی و مصداقهایی رو برای وحدت اسلامی و نتایج و فوائدی رو برای وحدت اسلامی تعریف کنیم که این دقیقاً با وجدان انسانی درگیری مثبتی پیدا بکنه و اون وجدان رو فعال کنه. هر حرکتی که در ورای اون و به عنوان پشتوانه اون وجدان باشه، اون حرکت در سخت‌ترین شرایط هم به بار می‌نشیند. که از شرایط نمرودی بتر داریم، وقتی وجدان
در نقطه آغازین اون قرار میگیره، این حرکت به رغم صعوبت خودش هی به پیش میره تا به جایی میرسه که به ثمر مینشیند. برای ما در نگاهمون به وحدت میباید دائما وجدان مؤمنین رو مورد خطاب قرار بده. خود پیامبر عالی قدر اسلام اصلا حرکتشون که موفقیت آمیز بود این بود که وجدان انسانی او رو میپذیرفت. حتی دشمنانی هم که در آن زمان نمیخواستن حضرت موفقیت پیدا کند ناچار میشدن سر تسلیم فرود بیاورن، چون حرکت پیامبر حرکت وجدانی بود. و یکی از اصول محکم و مهمی که میتونه وجدانها رو مصادره کنه به نفع حرکت، حالا چه وجدان اونایی که خواهان هستند چه اونایی که بدخواهان هستند میتونه جلب بکنه، اخلاق است. وحدت اسلامی هم باید چهره اخلاقی به خودش بگیره تا بتونه با وجدان، حالا یه اصولی اصول رعایت بشه، حرکت وحدت خواه وجدانی میشود. یکیش اخلاقی است. اخلاق اتفاقا در همه جا حرف برای گفتن داره. حتی شیعه و سنی رفتارشون در قبال هم باید اخلاقی باشه. انصاف داشته باشن، احترام داشته باشن، سوء ظن نداشته باشن، حق به هم بدن، خیرخواهی برای هم داشته باشن. اگر یکی از این دو دیگری دید که در موقعیت خوبی قرار نداره به دفاع از او برخیزن، کمکش بکنن، اینا وجدان رو جذب میکنه، جلب میکنه. یعنی راهبردهای ما نباید خشک باشه. راهبردهای خشک به جایی نمیرسه. راهبردها باید بره وجدان رو به عنوان پشتوانه خودش دراره و قرار بده و با تکیه بر او بتونه حرکت بکنه و جلو بره. برای این مطلب شما درست است که ما چگونه میتونیم ربط برقرار کنیم بین وجدان و بین وحدت. وحدت و امت اینا اصلا مقولهایی هستن، به همدیگه مربوط هستن یا نه؟ مربوط هست. شاید یک کسی اگر ازش سوال بکنن که وجدان چه ارتباطی با توحید داره، بگیم به این آیه حضرت ابراهیم و فعل حضرت ابراهیم مراجعه کنید، اصلا میبینید نقطه اصلی او برایش حرکت وجدان است. این وجدان وقتی آمد میدون هم اخلاقی است، چون میگه شما ظالمید، بود اخلاقی داره، در واقع خودشو ملامت میکنه اون قوم، میگه شما ظالمید، هم بود فکری داره چون به خدا میرسن، میبینن که بت حرف نمیزنه، بت دست ساخت انسانه. یعنی وجدان اگه باشه هم احساس در اوست، هم اندیشه در اوست، هم حرکت به صورت نیرومندی شکل میگیره و جلو میره. لذا این آیه از آیات بسیار مهمی است که ابراهیم علیه السلام با تکیه بر وجدان توانش کاری رو انجام بده. یه آیات دیگه هم هست مربوط به حضرت ابراهیم. او هم نشون میده که تمرکز بر نمادها ابراهیم علیه السلام داشته است. و اون آیاتی که ظاهراً هنگامی که به درون جامعه میاد، حالا خیلی واضح نیست در چه مقطعی بوده است، آیا قبل از شکستن بتان بوده است یا بعد از بت‌ها بوده، ابتدا از غار که بیرون میاد، کما اینکه بعضی گفتن اینجور بوده، میاد و وارد جامعه میشه، در یک وقتی است که مردم به هر حال توجه به او دارن، از ظاهر آیات برمیاد که وقتی اومد، خب اون جامعه تکه پاره شده بود، بعضیشون ماه پرست بودن، بعضیشون خورشید پرست بودن، بعضیشون ستاره پرست بودن، یه جامعه‌ای که از نظر دینی در یک وضعیت متفرقی بود، بت پرست بودن. احتمالاً این بت پرستی برای همه بوده است یا برای مجموعه‌های خاصی بوده است، مجموعه‌های رسمی‌تر حکومتی مثلا بت پرستی می‌کردن. در هر حال اون جامعه ستاره پرستش بوده، خورشید پرستش بوده و ماه پرستی هم اونجا وجود داشته است. خب ماه برای ماه پرستان به عنوان یه امر مقدس است. هر امر مقدسی نماد تقدس برای اون مجموعه تلقی می شود. ابراهیم علیه السلام وقتی که و همینطور ستاره و همینطور خورشید، ابراهیم وقتی که آمد
به درون جامعه، فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هادا ربی، گفت این خدای منه. اون که این خداش نبود، چرا این حرف رو زد؟ این چه سیاستی است ابراهیم در پیش گرفته است؟ این چه راه بردی است که ابراهیم برای این که ابطال کند همه این مذاهب رو در پیش گرفته است؟ میخواد با اونها سخن بگه، ولی به شکل نمادین سخن میگه. میره اتفاق ابتدا بر اون نماد تقدس اونها تمرکز میکنه، میگه هادا ربی، این خدای من است. اونها همه خوشحال شدن، گفتن به این جوانم معلوم شد که با ماست. فلما افلا موقعی که افول کرد، قال لا احب الافلین، چیزی که غروب کند و قایم بشود و این نمیتونه خدا باشه، چیزی که بیاد و برود و نباشد و این حرف. لذا یه ضربتی به اونها زد. بعد رفت بالاتر، نماد برتر. خود همین سیاستی هم بود، از کوچیکترها شروع کرد تا بزرگتر رسید. فلما رع القمر بازغن قال هازا ربی، گفت این خدای منه. بعد فلما افل قال لئلم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. اینجا باید یک تیکه هم انداخت که اگه خدا کمکم نکنه، یعنی من دنبال حقم و خدای واقعی باید کمک کنه. خب اینم کنار گذاشت، اینا همه نماد است، خورشید و ماه و اینا تو اون مجموع اینا نمادهای تقدس است. روی نمادها تمرکز کردن برای سخن گفتن و برای نفوذ پیدا کردن، نفوذ دادن فکر توحیدی. فلما رأى الشمس بازغة قال هادا ربی، هادا اکبر، این خیلی بزرگه. اونا کوچولو بودن، یعنی به خصوصیت‌های نمادهای اونا هم توجه میکرد، همراهی میکرد، هم نوایی میکرد. فلما افلت قال یا قوم انی بری ام ما تشک، من اصلا از این چیزایی که شما، از همه اینا بری هستم، اینا همه افول میکنن. ببینید این کلمه هرچه افول کند خدا نیست، این کلمه رو ابراهیم میتونست بدون تمرکز بر نمادهای قداستی اونها مطرح بکنه، ولی کی گوش میداد؟ حتی در ذهن یه نفرم نفوذ نمیتونست پیدا بکنه، این اندیشه نفوذ پیدا کنه اونجا بره و حضور پیدا بکنه. اما اینکه با قوم، خود اینم نشون میده که ابراهیم با این کارش در حقیقت نبض جامعه رو گرفته بود که گفت قال یا قوم، خطاب به قوم میکنه. یعنی حرکت او، این تمرکز بر نمادها چه سطحی و مستوایی و ابعادی داشته است که ابراهیم علیه السلام میتونه در جایگاه گفتگوی با قوم قرار بگیره. یا قوم، این خطاب به همه، این قوم حالا بخششون ماه پرست بودن، بخششون ستاره پرست بودن، بخششون هم خورشید پرست بودن و خورشید پرستان اتفاقا زیادتر بودن، اینجور که پیداست در تاریخ دارن خورشید پرستی جایگاه بیشتری داره، آثاری که مونده است. قال یا قوم انی بری ام ما تشرکون، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. نباید تصور کرد حضرت ابراهیم اون موقعی که رفت به دنبال ستاره یا خورشید یا ما اونجا حقیقتا رفت، نه، او از اول توحیدی بود، او یه رسالت داشت، اما آمدن و بر نمادهای اجتماعی قداستبار تمرکز کردن یک راهبرده، یک سیاست است برای اینکه تأثیرگذاری بکنه. و جالب هم هست که در قضیه بت، از ابتدا بر بزرگ بت‌ها تمرکز میکنه، در اینجا از کوچیکا شروع میکنه. یعنی راهبرد اصلا زمان نمیشناسد، چارچوب و قید و قیود ثابت نمیشناسد. شما به تناسب شرایط میباید راهبرد رو عوض کنید و تغییر بدهید. و شاید بعضی ها که نگاه خیلی سطحی دارن بگن خب اون موقعی که ابراهیم علیه السلام گفت هادا ربی، این دروغ نیست؟ و یه زمانی رو با اون به سر برد تا وقتی که افله اون رب، این دروغ نیست؟ نه، این دروغ نیست، این سیاسته. تو سیاست و راه برد اینا تنظیم می شود. این فقه سیاست ها و راه بردها رو اگه ما خوب فهم بکنیم،
از همین آیات میتونیم بفهمیم که راهبردها، قیودی که باید در آن لحاظ بشود و وضعیتی که دارن و شرایطی که دارن، اینها همش باید حساب شده باشه. دارن وقت شما رو به
سه دقیقه فرصت هست که نکته
خب این سه دقیقه رو من به این اختصاص میدم که ما تا به حال یک، یعنی در این جلسه یک راهبردی رو بر اون سه راهبرد قبلی افزودیم و اون راهبرد تمرکز بر نمادهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و بهره‌گیری از اونها در جهت سلامت و صحت و راه درست. و این نمادها اونقدر ظرفیت دارن که اگر نماد اصلا از خاستگاه درستی شکل گرفته باشه، شما تقویتش کن تا بره به سمت وضع بهتر، مثل کاری که پیامبر عالی قدر اسلام کرد. پیمانها وجود داشت، بعضیشون نمادهای اجتماعی بودن، احتراماتی داشتن. این پیمانها رو حضرت بر آن تمرکز کرد. چرا؟ چون از درون این پیمانها انسجام می آمد. خود امام علی هم داره که خطاب میکنه مالک اشتر، اون سننی که از درون اون اجتماع به این مضمون، اینا رو نگه دار، اینا نمادن. مثلا عیدی هست در یه جامعه، اجتماع رو ایجاد میکنه، این نماد است، نماد ملی ممکنه باشه، شما اون رو حفظش کن. ممکن است یک نماد در جهت نادرستی شکل گرفته باشد، مثلا همین امر موجود در جامعه نمرودی. خب میتونی این نماد رو شما بیای تبدیل بکنید از اون فرصتی که در جهت نادرست داره، اون فرصتاشو ازش بگیری و اون رو تبدیل بکنید به یک مبنایی برای حرکت درست. یعنی نمادهای اجتماعی اصولاً بهترین و بزرگترین فرصتهای جذب و جلب انسانها به خود هستند. حالا که خواستگاه جذب و جلب است، برو اونجا بحث و بنا کن، برو اونجا حضور پیدا بکن، برو اونجا تفکر درستی و راهبرد درستی رو قرار بده. در خدمت هستم.
خیلی ممنون جناب استاد. خیلی هم این بحث و همه بحث‌هایی که استاد عزیز اون مطرح می‌کنن به هر حال جایگاه ویژه علمی داره، قابل عنایت و دقت هست و انشاءالله بتونیم در سیر این مباحث شنونده و پیگیری کننده خیلی خوبی برای مباحث باشیم و بدونیم هم همه اینها اسباب و شرایطی رو انشاءالله فراهم بکنه که هرچه بیشتر امت واحده رو متبلور و متجلی ببینیم و از آثار و برکات اون همه ما قطعا بهره‌مند خواهیم شد و بهره‌مند بشیم. تا برنامه دیگر که توفیق خدمت شما عزیزان حاصل بشه و خدمتون برسیم، همراه سرور عزیز و بزرگوارمون جناب استاد مبلغی و همه دستندرکاران خوب تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدار زباد. خیلی
ممنون.